أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله ادعای برخی از ورثه وقفیت عینی از اموال میت بر عده‌ای از ورثه بود و اینکه اگر همه مدعین وقف قسم بخورند بعد از اقامه شاهد واحد دعوا اثبات شده، ولی اگر برخی قسم بخورن و برخی نه به نسبت اثبات میشه. بحث این بود که اگر همه هم قسم خوردن چنانچه بطن اول منقرض شد، آیا بطن دوم نیاز به قسم داره برای اثبات وقفیت یا یمین بطن اول بر اثبات وقفیت بعدیها کافی است؟ یک مسئله. و مسئله دوم در وقف تشریکی این که اگر برخی از شرکای بطن اول که حال یمین اونها معدوم بودن اگر وجود پیدا بکنن بعد الیمین، آیا استحقاق اون شرکای بطن اول نیاز به یمین مستقلی داره یا یمین همان موجودین برای مفقودین و معدومین در حال یمین کافی است؟ فعلا عمده بحث در رابطه با اون وقف ترتیبی است و اینکه آیا یمین بطن اول بر بطون متأخر و حتی ثالث و رابع کافی است یا نه. مجموع و متحصل از کلمات فقها در مقام 8 وجه برای کفایت یمین بطن اول نسبت به کل بطونه. اونچه از مجموع کلمات برمیاد اینکه وجوهی که در مقام برای کفایت یمین بطن اول ذکر شده میشه در 8 وجه اونها رو احصا کرد. وجه اولش همینه بود که ما از مرحوم آقای خویی قدس سره و از مرحوم سید یزدی نقل کردیم که عبارت بود از این که در وقف ترتیبی که فرض شد برخی از ورثه ادعا کردند وقف واحده، ولو استحقاقش به نحو مرتبه، اما وقف متعدد نیست. وقف واحده و این وقف واحد به ادعای واحده اثبات شد به شاهد و یمین، و چون این امر وحدانی و وقف واحد اثبات شد نسبت به بطن متأخر هم اثبات شده است، فلا حاجت در اثبات وقفیت نسبت به بطن متأخر، لا حاجت الى یمین. به این مناسبت کلام مرحوم آقای خویی در کفایت یمین واقعه نسبت به مشارکین هم بیان شد که این بحث تا اینجا در وقف ترتیبی بود. مرحوم آقای خویی فرمود حتی در وقف تشریکی هم به همین نکته، موجودین اگر قسم بخورن بعد از این اگر بنا شد شرکای در هم عرض اینها پیدا شدند، نه شرکا نه مستحقین در طول که بطن و نسل متأخر باشه، نه اگر نسل متأخرم هست، نسلی است که به عنوان شریک با اینها در وقف وقفیت برای او انشا شده. مرحوم آقای خویی فرمود اینجا هم نیاز به قسم نداره، یعنی اگر بنا شد وقف شده این بر فرزندان زید الی یوم القیامه. خب حالا زید 3 تا فرزند داشت، فردا فرزند چهارمی پیدا کرد، خب میشه شریک. حالا امروزی که ادعای وقفیت شده بود 3 تا بودن، این 3 تا قسم خوردن، دیگه وقف ثابت شد. و وقتی که این وقف که امر واحدی ثابت شد، استحقاق اون ولد رابع و فرزند رابع دیگه نیاز به اثبات جدیدی نداره، چون این ادعای واحد و این وقف واحد به یمین موجودین ولو از مشارکین ثابت شده. این فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره بود. جوابی که از این داده شد و ما به رسم امانت کلمات مرحوم محقق کنی رو در مقام در پاسخ به این قسمت بیان کردیم، این بود که نه آقای من، این وقف وقف واحد نیست. همانطوری که وقف بر متعدد از مشارکین موجود، این وقف متعدده. اگر 3 تا برادرن ادعا میکنن این خونه وقف بر اونهاست، این ادعا منحل به ادعای وقف نسبت به هر یک از ثلث از این خانه است. هر کدوم از این برادرها ادعای وقف و ثلث رو داره و قسم برخی برای اثبات وقف بر بقیه کافی نیست، بل اتفاق و ضرورت و اجماع، حتی از آقای خویی قدس سره که ایشون میگه بله من قبول دارم. همانطوری که وقف بر افراد بطن واحد و موجودین از بطن واحد، این مردش به ادعای وقف متعدده، وقف علی البطون حتی ترتیبی فضلا عن التشریکی، وقف متعدده، دعوای وقف متعدده. یعنی در حقیقت مدعی وقف میکنه، این وقف بر ماست و وقف بر دیگه، بله به انشاء واحد، به انشاء واحد، اما وقفای متعدد، کما این که بر افراد در عرض هم و برادران در عرض هم از موجودین ادعاشون این بود که به انشاء واحد اما بر متعدد، در وقف بر بطون هم ولو به انشاء واحد اما بر بطون متعدد، یعنی در حقیقت موجب تعدد دعوا میشه. انشاء واحد از کردم، انشاء واحد نسبت به بطن واحد و افراد موجودین هم ادعای انشاء متعدد نمی کنن. یعنی این که برادر بزرگ آمده میگه بابا این خونه رو وقف بر ما 3 تا برادر و ذریه کرده، خب اینجا حالا اگر قسم خورد برای دیگران کافیه؟ حتما برای انشاء واحد ادعا می کنن. هیچ وقت خوبه؟ کافیه؟ از کردم دیگه آقای خویی ایگه نه اشکال نمیشه. این در حقیقت انشاء اصلا در تمام موارد صرف این که انشاء واحده موجب نمیشه ادعای واحد باشه. اگر طرف آمد گفت ما این خونه رو ما 3 نفری خریدیم، شریکی خریدیم و قسم هم، یه شاهدم آورد قسمم خورد، خب حالا کافیه چون با یه انشاء ادعا میکنه خریدیم، دیگه اون دو شریک نیازه به قسم ندارن، یا احدی ملتزم نیست، اینا همه قبول دارن. صرف انشاء واحد موجب وحدت اون امر مدعا به نحوی که استدعا بکنه ثبوتش در حق کل به ثبوتش در حق بعض ملازمه با این جهت نداره. ولذا مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه فرمود وقف عین به لحاظ بطون بردش به تحصیص العین به لحاظ ازمنه است. فرقش بر بطن واحد نسبت به موجودین اینه که در موجودین تخصیص به لحاظ اجزاء سلس، هر سلسی رو دارن ادعای وقفش رو میکنن، و در وقف بر بطون تخصیص عین به لحاظ ازمان. یعنی در حقیقت بطن اول ادعا میکنه که این مادامی که ما هستیم وقف بر ما، ملک ما، ولی بعد از ما میگه ملک دیگری. خب ملک دیگری میشه دعوای دیگری. دعوای دیگری که شد او باید بیاد قسم بخوره. اگر شاهد قبلش اقامه شده ولی یمین قبل کافی نیست، چون لا یثبت به یمین شخص مال لغیره. این وجه اول بود برای این ادعا و پاسخش. وجه دوم که در کلام صاحب مسالک آمده این است که فرمودند اگر ما قائل به تلقی وقف از بطن اول بشیم، یعنی بطن ثانی از بطن اول تلقی میکنه، نتیجتا اینه که نباید بطن ثانی قسم بخوره. نظیر چی؟ نظیر این که ایشون فرموده اگر وارثی ادعای ملکی رو برای میت کرد، پسر میت گفت که این خونه مال بابای منه، یه شاهدم آورد قسمم خورد پاش و بعد مرد، خب آیا وارث این وارث، نوه میت، برای استحقاق این خانه نیاز به قسم جدیدی داره؟ یا اینکه نه، همین که فرزند میت و بابای این وارث دوم همین که قبلا قسم خورده، قسم او کافی است؟ قسم خورد با شاهد واحد، مال برای او ثابت شد، به موتش مال میشه مال وارث وارث، دیگه وارث وارث نیازه به یک قسم مجددی نداره. چرا؟ چون که وارث الوارث مال رو از اون مورثش داره تلقی میکنه، و چون مال رو از مورث خودش تلقی میکنه دیگه نیاز نداره یک قسم دومی بخوره، چون اثبات شد مال مال مورثش به یمین مورثش. وقتی اثبات شد استحقاق این مال بعد از استحقاق اول دیگه طبق ادله ارث، میگه ادله ارث میگه اونی که مال شخصی بود به موتش به وارثش منتقل میشه. ثبوت این مال برای اون وارث نهایی دیگه به شاهد و یمین دیگه نیست تا بگیم که خب این آقا هنوز قسم نخورده، ثبوتش به ادله ارثه. معنای این که بگیم بطن ثانی از بطن اول تلقی میکنه اینه که یعنی در حقیقت بطن ثانی وارث بطن اوله، اونی که مال بطن اول بود و اثبات شد مال بطن اول، ادله ارث اقتضا میکنه مال بطن بعد. معنای این کلمه که از بطن اول تلقی میکنن یعنی این. و من اونا شما رو معطل نکنم به یک وجه دیگری که در مقام ذکر شده، و اون اینه که تمسک شده به حسب اون چه در کلام محقق کنی آمده به اطلاق ادله ما ترکه المیت فلوارثه. این در حقیقت وجه دیگری ورای این وجه مقرر الان نیست، ولو به عنوان وجه دیگری ذکر شده، ما اینم به عنوان یک وجه مستقلی اشاره کردیم، اما حقیقت این وجه ثانی که گفتیم همین وجه ثالثی است که الان گفتیم. اینی که در کلام محققه صاحب مسالک شهید ثانی و غیر ایشان آمده، از این که اگر قائل بشیم بطن ثانی از بطن قبلی تلقی می کند، بطن ثانی نیاز به یمین ندارد و یمین قبلی کافیه، یعنی این که ما بگیم بطن ثانی وارث بطن اول نسبت به وقف، وقف ملک بطن اول بود ولیکن به نحو محجور از تصرف به بیع و مانند آن ملک تلق نبود، ملک بود اما ملک غیر تلق، به موت بطن اول منتقل می شود به بطن ثانی. خب اگر بنا شد که ملک بطن اول بود، اثبات شد ملکیت بطن اول، دیگه برای انتقال به بطن ثانی نیاز به حجت اثباتی نداریم، حجت اثباتی این بطن دوم برش بس، همون حجت مثبت ملکیت بطن اول به ذمیمه ادله ارث. نظیر، و این دیگه استدلال نیست، اینی که تو کلام شهید ثانی آمده، نظیر و ما اذا دع الوارث ملکن للمیت و اقام شاهدن و حلف ثم مات. دیگه اون وارث الوارث نیازی به حتی شاهدم نداره تا اینکه نیاز به یمین داشته باشه، چون استحقاقش رو به تبع استحقاق اولی داره. میگه اونی که قبلی مالک شد به شما میرسه، به وارث الوارث میرسد. به چه دلیل میرسد؟ اطلاق ادله ما ترکه الویت لوارثهی. این وجه دومی که مستفاد از کلام شهید ثانی در دفاع از مقاله به قول ایشان اشهر که قائلند به این که بطن دوم نیاز به یمین دیگری ندارد و همان یمین اول کافی است برای استحقاق بطن متأخر. خب این وجه جوابش اینه که یعنی چه وارث بطن ثانی تلقا از بطن اول؟ نه، حق اینه که بطن ثانی تلقی میکنه از واقف نه از بطن اول. دیروز هم یه توضیح حکی برای این داده شد و توضیح بیشترش اینه که بطن ثانی این گونه نیست که اون چه ملک بطن اوله به ارث مستحق باشه، ولذا اصلا ممکنه بطن ثانی وارث نباشه به قول محقق کنی، ممکنه اون طبقه بعد وقف یک کسی باشه که خارج از موازین ارث باشه، مثلا قاتل باشه. به ضابطه ارث منتقل نمیشه، ولذا ممکنه وقف مال ذکور فقط باشه، به دخترا در بطن بعد نمیرسه. و حال اینکه اگر بخواد به ادله ارث منتقل بشه باید طبق قانون ارث عمل بشه. اینا همش شاهد و روشنگر اینه که استحقاق بطن متأخر به وقف واقفه، نه به ارث از بطن اول و به ادله ارث. ولذا شل کن صف کنش دست همون واقف بود، به هر مقداری اون واقف میتونست بطن متأخر رو شریک قرار بده، در طول قرار بده، محدود قرار بده، وسیع قرار بده، همش دست اون واقف بود. به همون مقداری که او مقرر کرده و انشا کرده نسبت به بطون و به طبقات دیگر، به همان تنظیم منتقل میشه. و اگر میخواید این رو تنظیر بکنید، اینو باید تنظیر کرد به مواردی که دیروز اشاره شد، اینکه اگر مستأجر که مالک منفعت بود، خب مدت اجارش منقضی شد، خب منافع بعد از مدت اجاره که به وارث میت میرسه، آیا وارث میت اینا رو از مستأجر تلقی میکنه یا اینکه وارث میت منافع بعد از مدت اجاره رو از میت خودش تلقی میکنه؟ و مواردی از این قبیل که با سو کلام محقق کنی هم بهش اشاره شده.
این ماترک
بله نه نیست. ماترک یعنی ماترک، حالا ما در ذیل اون وجه هم ذکر کردیم، ماترک یعنی اونی که ملک اوس و متروکه، ملک المیت. و اما اینجا اصلا ماترک نیست، چون لیس ملکن له مگر محدود به حیات، نسبت به ما بعد الموت اصلا ملک او نیست که متروک او باشه. این اولا. و ثانیا نقضی که مرحوم محقق کنی علی الله مقامه بر این قائل کرده، بر مرحوم شهید ثانی در مسالک نقض فرموده، فرموده میدونید لازمه کلام شما یه امریست خلاف ضرورت و اجماع، و اون این که اگر بطن اول نکول بکنن، خب نکول موجب چی میشه؟ سقوط دعوا. اونجایی که نکول موجب سقوط دعوا شد، دیگه بطن بعد یا حق اقامه دعوا نباید داشته باشن. و حال این که به قول مرحوم محقق کنی قد امتلأت عباراتهم، یا تعبیری مصادقه با این، بر این که بطر متأخر لهم اقامت و دعوا حتی بعد نکول بطر اول، اصلا بطر اول ادعا میکردن این وقفه، یه شاهدم فرض کنید داشتن قسم نخوردن، یا اونجایی که یمین انکار وظیفشون بود قسم نخوردن، نکول از یمین کردن، دیگه وقفیت منتفی میشه. خب اگر وقفیت منتفی شد، نتیجه اینه که حق نداره بعدی بیاد اقامه دعوا بکنه. نظیر چی؟ نظیر این که من فرض کنید در یک شیئی آمدم ادعا کردم این خونه مال منه، ذلیدم هستم گفتم مال منه، اون طرف گفت که بینم نیاورده، میگه بسیار خوب، تو میگی مال منه، قسم بخور بر انکار، چون فرض اینه که این الان منکره دیگه، اینی که ذلیت منکر محسوب میشه، منی که خارج از این خونم من مدعی محسوب میشم، ذلیت منکره. خب من مدعی خارج این خونه به این ذلیت میگم آقا جون من که بیانه ندارم، تو قسم بخور بر اینکه این خونه مال من مدعی خارج نیست. طرف نکول از قسم میکنه. خب نکول از قسم کرد، نتیجهش چی میشه؟ خونه رو از دست ذلیت میگیرن، تحویل کی میدن؟ تحویل مدعی با این نکول. حالا بعد از این اگر آمد این ذلیت گفت آقا جون این خونه مال منه، دیگه به درد نمیخوره، این دعوا دعوای مفصول است به چی؟ به نکول منکر از یمین، دیگه از این به بعد حق دیگه طرح دعوا نداره، چون با نکول از یمین دعوا مفصول است دیگه. ها. حالا اگر وارث من بعد از این بیاد ادعا بخواد بکنه، حق نداره دیگه. یعنی با نکول بابا از یمین وارثم دیگه از این به بعد حق طرح دعوا نداره بل اجماع، چون دعوا دیگه مفصوله شد. این وارث اگر بخواد بیاد طرح دعوا بکنه بگه این خونه مال ماست، یعنی میخواد بگه این خونه مال بابامون بود و بعد از بابا مال ماست، خب این خونه مال بابا بودنش مفصوله شد به این که مال بابا نیست. اگر مال بابا نیست دو مرتبه بخواد بیاد همانطوری که خود بابا نمیتونه بیاد بگه خونه مال منه چون دعوا مفصوله شده، وارثش هم نمیتونه بیاد بگه. اگر بطن ثانی از بطن اول تلقی میکنن، همانطوری که خانه را وارث از پدر تلقی میکنه، همانطوری که اگر پدر نکول از یمین میکرد وارث دیگه حق طرح دعوا داشت یا نداشت؟ نداشت. اینجا هم باید بطن ثانی در وقف حق طرح دعوا نباید داشته باشه به نکول سابق. و حال این که به قول محقق کنی قریبه به این تعبیر، قدم تلعت عباراتهم، پره از این که بطن ثانی با نکول پدرشون او بر خودش نکول کرد. و این شاهد اینه که این دعوا در حقیقت مردش به دعوای هر کدوم یه دعوا دارن. مورث بطن اول میتونه یه ادعا داشته باشه محدود به خودش، بطن دوم مستحقین در حقیقت یه دعوای دیگریه، و با نکول بطن اول از یمین بطن ثانی ادعاشون ساقط نمیشه، چون این ادعا ادعای دیگریست، نه همان ادعای منکوله، بلکه ادعای اخرایی. نه اینو شاهد ایشون را بله، ایشون میگه اگر شما میگید بطن ثانی از بطن اول تلقی میکنه در همین موردی که یمین طرف قسم خورده اینجوریه، لازمش اینه که اگر بطن اول نکول از یمین کرد دیگه بطن ثانی هم حق طرح ادعا نباید داشته باشه.
قسم
مسقط حق بشه. بله دیگه فرضشون اینه دیگه. آقای من با این فرضی که حالا یا نکول از یمین اثباتی یا فرض، من فرض رو یه جوری کردم که حتی با یمین انکاری، یعنی لازمش اینه که اگر بطن اول نکول از یمین کرد، یمینی که نکول از اون موجب سقوط دعواست، لازمش اینه که بطن بعد دیگه حق اقامه دعوا نداشته باشه. هیچ مسئله دیگه نیست، اگر دقت کنید همون مسئله است.
یعنی هر نکولی باعث سقوط دعوا میشه ولی مدعی باشه.
فرض اینه این آقایون میگن با نکول دعوا ساقطه، خب منتها اینجا گفتن با نکول بطن سابق دعوای بطن لاحق سر جای خودشه. این شاهد اینه که بطن ثانی از بطن اول تلقی نمی کنه. خیلی قشنگ گفته محقق کنی. قبول دارن دیگه، چون قبول دارن ایشون داره نقض میکنه، میگه وقد امتلعت عباراتهم به این مسئله. اینجا ولو مرحوم محقق کنی اعلی الله مقامه خیلی بحث و مستقصا متعرض شده، اما به هم ریختگی هم داره. من کلمات ایشونو به نظم در آوردم اینجوری به این ترتیبی که دارم عرض بکنم، ولی بعد مراجعه بکنید همه اینا رو تو کلام ایشان میبینید. این هم وجه دوم و ردش که پس بنابراین نمیشود گفت که بطن ثانی نیاز به قسم نداره چون از بطن اول تلقی میکنه. من اینو براتون توضیح دادم، از بطن اول تلقی میکنه یعنی چی؟ وجه سوم که در کلام محقق کنی آمده، ببخشید در کلام صاحب مسالک آمده، که البته من از کلام محقق کنی دارم نقل میکنم، اما این عبارت مسالک که مشتمل بر این استدلال است در جواهر قوائ کنی در کلمات آمده. اگر آقایون به مسالک مراجعه نکردن به جواهر مراجعه کردن، هست این عبارت مسالک در کلام ایشان. این است که وقف در ما نحن فی ولو نسبت به بطن اول، فرض اینه که ثابت شد. خب که انه وقف، وقف واحده، وقفی که ثابت شد، خب این وقف واحد، کلام اینه که آیا این وقف واحد آیا انقطاع پیدا کنه یا نه. خب اگر بنا شد حجت بر ثبوت این وقف فرض شد، فیدومو مثل مورد قیام بینه. چطور اگر بینه بر وقف در بطن سابق ثابت شد دیگه در بقا نیاز به اثبات مجددی نداره یدوم؟ خب در جایی که به شاهد و یمینم وقف ثابت شد، حجت بر ثبوت پیدا کرد، دوام و بقایش دیگه از لوازمه که انه حدوث و ثبوتشه. این وجه دیگری است که در کلام صاحب مسالک آمد. جوابش اینه که قیاس شما کل بینه، اولا قیاس مع الفارقه، اینی که بینه اگر اقامه شد بر وقف، دوام این وقف از لوازم حدوث اون وقفه که بینه بر حدوث حجت بر دوام و بقا هم هست، دوامش به همان بینه ایست که حجت بر حدوثشه. پس قیاس شاهد و یمین بر بینه قیاس مع الفارق. این که گفتید وقف ثابت شد، به مقداری که ثابت شد حکم به تحققش میشه. چه چیز ثابت شد؟ ثابت شد وقف نسبت به بطن اول ثابت شد، اما وقف نسبت به بطن ثانی که ثابت نشد. این که یدوم، اونی که ثبت یدوم، اگر منظور اینه که ثبت برای بطن ثانی، مفروض این که لم یثبت. اگر منظور اینه که ثبت نسبت به بطن اول، خب کلام اینه که ما بحثمون در بطن اول نیست، بحثمون در بطن ثانیه. اینه که اگر نسبت به بطنی ثبت، ثبت به این معنا که حجت برش اقامه شد، اون حجت، حجت بر بقا اگر نبود، به چه عنوان یدوم؟ یه همون اصل مثبتیه که مکرر اشاره کردیم. این وقت ثبته، یعنی حجت بر تحققش نسبت به بطن اول بود، اما نسبت به بطن دوم حجت بر ثبوتش نیست، چون یمینه در حق بطن اول حجت بر بطن ثانی نیست. اماره قرار داده شده، اما به مقداری که طرف ادعا رو میخواد اثبات، ادعای خودشو، اما یمین برای مدعی اثبات کننده است، یمین برای غیر مدعی که مثبت نیست. این حرفی است که دیروز و پریروز و امروز دارم تکرار میکنم. یمین شخص برای مدعی مثبته، اما یمین شخصی برای مدعی دیگر مثبت نیست. حالا مدعی دیگر یه وقت شریک هم ارزشه، یه وقت مدعی دیگر شریک در طولشه، یه وقت مدعی دیگر مرتب و بحث متأخره. معترف نیست، مدعی است.
وقتی که برنامه ثابت شد من معترفم که اجیال
این اعتراف نیست، این ادعاست. من معترفم اجیال دیگر، یعنی من که نمیتونم بعد از مرگ خودم من بگم موقوفه برای خودمه. دارم بعد از مرگ خودم هم دارم یک ادعایی برای دیگری رو دارم تمهید میکنم. خب اون ادعا باید از صاحب الدعوا صادر بشه و اون بصر متأخره. فیحتاج الى یمینی
اعضای ادله دعوا در وقت و شرط بودن میگه اصلا ما به شاهد و یمین نمیتونی وقف رو اثبات کنیم.
چرا؟ وقف رو به لحاظ مقطع بطن اول اثبات کردم. اونی که میگه دوام در وقف شرطه، به حسب واقع شرطه، اما معناش این نیست که به حسب اثبات هم شرطه. یعنی اگر شما اثبات کردید وقفیت رو در یک زمانی، الا ولابد در زمان بعدم باید بتونید اثبات کنید. من همین مقدار رو تونستم اثبات کنم، مرافات نداره که بعد از این اثبات نشد. وجه رابع که در کلام با صاحب مسالک آمده این است که وقف نسبت به بطن اول وقتی که ثابت شد، وقف برای مستحقی ثابت شد، مستحق بعد از او دیگه نیاز به اثبات نداره. چرا؟ تعبیری که ایشون فرموده، حالا اینا رو به عنوان وجه ذکر کرده، اما خب حالا ما حالا ایشون فرموده کما این که اگر کسی ادعا بکنه شیئی رو نه وقفن، ادعا بکنه ملکن، ادعا بکنه این که این شیء ملک منه، چطور اگر ادعای ملکیتی کرد به جای ادعای وقفیت، ادعای ملکیتی کرد دیگه استحقاق او ثابت میشه، مستحق بعدی نیاز به قسم نداره. اگر مدعی ملک یه شاهد آورد قسمم خورد، خب این حق ثبت لمستحق. خب حالا آیا وارث این آقا باید بیاد باز قسم بخوره؟ قطعا این گونه نیست. اینجا به جای این که ادعای ملک بکنه، ادعای وقف کرده. خب اگر ادعای وقفی کرد و قسم خورد، این حق ثبت لمستحق، پس بنابراین مستحق بعدش نیازی به قسم نداره. کما این که اگر مدعی استحقاق، استحقاق ملکی رو ادعا کرده باشه. اینم وجه دیگری مثلا در کلام شهید ثانی در مسائل. جوابش اینه که این مردش به همون وجه ثانیه. این که شما دارید میگید که حقی اگر ثابت شد برای مستحقی، دیگه مستحق بعدی نیاز به قسم نداره، این مال جاییه که مستحق بعدی از مستحق اولی تلقی کنه. کما این که مورد مثالتون که در همین مثال در این وجه ذکر شد این بود دیگه، کمال و ادعا ملکن. اگر طرف ادعا میکرد این خونه ملک منه، یه شاهد می آورد قسمم می خورد، دیگه وارثش بعد از این نیازی به قسم نداره. حالا چه وارثش چه مشتری از او. من گفتم این مال مال منه، ملک منه، قسمم خوردم، یه شاهدم دارم، آوردم فروختم به شما، فروختم به شما، آمدن یقه شما رو گرفتن، گفتن این مال مال ماست. طرف دیگه من از فلانی دریافت کردم، اون حجتی که قبل اثبات کرد ملک دیگریه، اون اثبات میکنه ملک بعدی هم هست، دیگه نیاز نداره این بعدی بیاد قسم بخوره. وارث مستحق قبلی نیازه به قسم نداره. خب این وجه همون وجهه، وجه ثانی بود که گذشت. این در جاییه که مستحق بعدی از قبلی دریافت کنه، نه جایی که مستحق بعدی از شخص اول واقف بخواد دریافت بکنه. اگر بخواد مستحق نهایی از اون واقف اول دریافت بکنه، نه، اینجا کلام اینه که بعدی نیاز به قسم داره و قسم قبلی کفایت نمی کنه. این هم وجه رابه. یه چند وجه دیگری هم هست، خودتونم نگاه بکنید کلمات محقق کنی رو تا انشاءالله وجوه دیگر رو هم عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین.